کردم. محمد جواد ظریف میگوید وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. یکی از خوانندگان گروه موزیک پوسی رایت از زندان آزاد شد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف امروز اعلام کرد در هفته‌های آینده وزیران خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد، به نام این کشورها اشاره نکرد. محمد جواد ظریف همچنین درباره سفر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به تهران با ستایش از مواضع ضد جنگ او نوشت: خانم بونینو مانند بسیاری از دولت مردان اروپا و سایر نقاط دنیا معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری و سیاست خارجی دولت جدید به ویژه توافق ژنو شرایط جدیدی را در سطح منطقه و حتی جهان ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه همچنین در مطلبی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران برای جهان عاری از خشونت و افراط در مجمع عمومی سازمان ملل را گامی برای خونسا کردن پروژه گسترده امنیتی سازی ایران و ایجاد فضای ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی در سطح جهان دانست. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. وی که روز گذشته در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا صحبت میکرد، گفت در هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق نهایی با ایران را تصویب کند، میتوان شرایطی در نظر گرفت که در صورت نقض این توافق از طرف ایران تحریم‌ها دوباره اعمال شوند. سوزان رایس تأکید کرد که منظورش توافقنامه شش ماهه‌ای نیست که ماه گذشته بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به امضا رسید. وی در این حال گفت به غیر از توافق اخیر با ایران، رسیدن به توافق نهایی ماه‌ها طول می‌کشد. سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران پس از یک دهه که هیچ یک از مقامات بلندپایی اروپایی به ایران سفری نداشتند، از روی رسانه‌های داخلی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در عرصه سیاست خارجی ایران تعبیر شده است. محمد زرقامی.
سفر دو روزه اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا که به نوشته رسانه‌های داخلی ایران پس از 10 سال اولین سفر یک وزیر خارجه اروپایی به تهران محسوب می‌شود، با دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پایان رسید. دیداری که از آن به روایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا بوی تعامل به مشام می‌رسید. آن هم زمانی که رئیس جمهوری ایران به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این دیدار بر این نکته انگشت گذاشت که تعاملات ایران با ایتالیا می‌تواند پیریزی بنای اعتماد متقابل با اروپا باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا هم به نوشته ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی این کشور پیش از سفر به تهران نوید داده بود که سفر مقام‌های اروپایی به ایران بیشتر می‌شود. پیش از این دیدار رسمی مقام‌های دو کشور در روم و نیویورک دیدار کرده بودند. حسن روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین بر همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده و نمونه بارز آن را کمک به تصویب قطعنامه‌ای که بر اساس پیشنهاد ایران در سازمان ملل متحد مطرح شد دانسته است. آقای روحانی در جریان سخنرانی دوم مهرماه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک طرحی را با عنوان جهان علیه خشونت و افراط‌گری پیشنهاد کرده بود که این طرح 27 آذر ماه به تصویب رسید. به گفته حسن روحانی، تامین نیازهای انرژی ایتالیا در حوزه‌های نفت و گاز همواره از اولویت‌های روابط دو کشور بوده است. آقای روحانی با تاکید بر این مسئله که روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست، به اما بونینو گفته است از اینکه گفته می‌شود هیچ محدودیتی برای توسعه روابط وجود ندارد خرسندم. وزیر امور خارجه ایتالیا پیش از دیدار با رئیس جمهوری ایران با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار داشت. صحبت پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و موضوع سوریه از مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود. خبرگزاری مهر می‌نویسد که محمد جواد ظریف با اشاره به گفتگوهایش با خانم بنینو به خبرنگاران گفته است که زمینه‌های همکاری در حوزه اقتصادی مخصوصاً بعد از تحولات به گفته او مثبت در ژنو بین ایران و 5 به علاوه 1 صورت گرفته است. در این حال اما بنینو با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم دیدار کرد و با او راهی پارک پردیسان شد تا از موزه حیات وحش و تنوع زیستی این سازمان بازدیدی داشته باشد. دیگر دیدار خانم بنینو با شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بود. وزیر امور خارجه ایتالیا دیداری هم با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داشت که محور اصلی آن همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور بود که در آنجا خانم بنینو گریزی هم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زد.
یک هفته پس از آن که خبرگزاری فارس گزارش داد که 2.06 میلیارد بدهی نفتی بابک زنجانی به بانک مرکزی پرداخت نشده، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش داده که این بدهی پرداخت شده است، موضوعی که به گزارش برخی خبرگزاری ها تکسیب مقامات مسئول بانک مرکزی را همراه داشته. آبتین صدر:
در حالی که روز یکشنبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 از واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که اخبار این کمیسیون درست نیست، چرا که تا این لحظه هیچ پولی از بابک زنجانی به سیستم بانکی ایران واریز نشده است. بابک زنجانی یک میلیاردر جنجالی در ایران است که چند ماهی است نامش با چند پرونده و اتهام بزرگ مالی از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود. صبح یکشنبه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که مسئولان بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را تایید کردند، اما در پی اعلام این خبر خبرگزاری تسنیم در ایران به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد که اظهارات آقای افضلی فرد به هیچ عنوان صحت ندارد، چرا که بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها مبلغ بدهی بانکی آقای زنجانی 2.06 میلیارد یورو بوده که باید به حساب وزارت نفت واریز می‌شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره معتقد است که این تناقض درباره بدهی‌های آقای زنجانی بیشتر یک بازی سیاسی رسانه‌ای برای تبرئه اوست.
به دلیل اینکه در واقع جمهوری اسلامی در یک مقطعی که تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت، مجبور شد با مدیریت دولت آقای احمدی نژاد کسانی رو مسئول دور زدن تحریم‌ها بکنه و اینها از این رهگذر ثروت‌های میلیاردی در واقع به دست آوردن و بعد هم موقعی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و لیست سیاه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن، بخش اعظم از دارایی هاشون در واقع بلوکه شد. بنابراین من این ماجرا رو یک تصمیم سازمانی یافته از طرف نظام میدونم و به همین دلیل هم هست که معتقدم تا کنون با بابک زنجانی برخورد جدی و اصولی صورت نگرفته. متاسفانه باید بگم ناشی از این هست که هر جناحی ناراحت تره که چرا سهم او کمتر بوده از تحریم ها و فشارهایی که به مردم ایران وارد شد. هم تجربه کره شمالی، هم تجربه کوبا، هم تجربه عراق و تمام کشورهایی که تحریم شدند نشان میده که کسانی که مورد تحریم قرار گرفتن اتفاقا بیشترین سود رو بردند و اون مردم اون کشور بودن که بیشترین ضرر رو کردن. بابک زنجانی یکی از نشانهای بزرگی است بر صحت این ادعا. او 2.06 میلیارد یورو فقط بدهکار بابت نفته.
این در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا زراب، تاجر ایرانی 29 ساله و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی خبر دادند که در میان این گزارش‌ها از نقش بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در انتقال غیرقانونی 5 تن طلا به ایران و ارتباط شرکت متعلق به او هلدینگ سورنت با شرکت‌های آقای رضا زراب سخن به میان آمده است. همچنین در جریان افشای بی‌انضباطی‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل نیز خبرهای مبنی بر سوء استفاده‌های میلیاردی آقای زنجانی در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است. آقای زنجانی چند ماه پیش در یک فایل ویدئویی گفته بود که بدهیش به وزارت نفت در حساب شرکتی وابسته به این وزارتخانه در خارج از ایران است و انتقال نیافتن این پول پول به ایران و وزارت نفت هیچ ربطی به او ندارد.
اشاره میکنیم که دیدگاهتان را میتوانید با شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. همچنین میتوانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت در گفتمان‌ها شرکت کنید و نقطه نظرات خود را مطرح و بازگو کنید. و ما چهارمین سال اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌گذرانیم و به گفته کارشناسان این زمان فرصت مناسبی برای تحلیل این قانون در اختیار گذارده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد می‌پرسد اساساً در چه شرایطی می‌توان گفت که یک قانون و یا طرح اقتصادی موفق بوده. احمد علوی:
بعد از 4 سال گمان میکنم که فرصت مناسب برای ارزیابی از این برنامه اقتصادی مناسب باشه. اجرای هر برنامه و اون هم اقتصادیش همواره دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفیه. گروهی از اجرای اون بازنده و گروهی هم برنده میشن. از منظر اقتصادی کلان زمانی گفته میشه که یک برنامه اقتصادی موفق بوده که حاصل نهایی جمع فواید اون از کل زیانهای اون بیشتر باشه. از سوی دیگه اکثریت جامعه هم میبایست از اجرای اون برنامه راضی باشن و اگر اقلیتی هم حالا زیان دیدن و سودی نبرده باشن به یه شکلی تضمین بشه منافع اونها که دست کم ناراضی نباشن.
اما آقای علوی، آیا قانون هدفمندی یارانه ها به این ملاکهایی که شما گفتید دست پیدا کرده؟
البته از اونجایی که نظرسنجی معتبری در مورد رضایت مردم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دسترس نیست، داوری در این مورد دشواره. در فقدان دموکراسی و فضای سرکوب سیاسی که الان هست و نبود تکثر حزبی آزادی اجتماعات دشوار بشه یه ارزیابی معتبر از نظرات شهروندان در مورد این برنامه رو به هر حال به دست آورد. اما همین انتخابات اخیر با همه کاستی‌هاش که ما میدونیم چی بوده، به نوع این نشان ناخرسندی اکثریت شهروندان از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل و به ویژه قانون هدفمندی بوده. بنابراین نمیشه گفت که این قانون رضایت مردم رو جلب کرده.
اما آقای علوی، یکی از اهداف مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این بود که مصرف سوخت فسیلی کاهش پیدا بکنه. این برنامه چقدر تونسته به این هدف دست پیدا کنه؟
این برنامه نتونسته به این هدف برسه. چرا؟ به خاطر اینکه در سالهای اول یک تأثیر محدود بازدارنده رو روی مصرف سوخت ها داشت، ولی در سالهای بعد مصرف سوخت به رشد خودش ادامه داد به گونه‌ای که در سال جاری، سالی که ما الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم، میانگین روزانه مصرف بنزین برای مثال و حدود 7.5% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و به بیش از 70 میلیون لیتر رسیده. در مورد مصرف سایر حاملای انرژی هم همینجوره. مثلا اکنون در شرایط فعلی میزان مصرف گاز در ایران چندین برابر میانگین بین المللی.
اما آقای علوی، یکی دیگه از هدفهای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش کسر بودجه بود. دولت در نیل به این هدف چقدر مؤثر بوده؟
اجرای این قانون نه تنها کسر بودجه دولت رو کاهش نداد، بلکه افزایش هم داده به گونه ای که دولت با استفاده از منابع غیرقانونی و حتی برداشت شبانه از بانک ها یارانه های نقدی رو پرداخت کرد. بنابراین در این مورد هم دولت موفق نبوده و پیامدهای اجرای قانون ضد اهداف اولیش بوده. اثرات تورمی و اثراتش بر بازار کار هم البته منفی بوده که مجال بیشتری رو میطلبه برای اینکه در موردش بحث بشه.
احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی در سوئد. ماریا آلیوخینا، یکی از خوانندگان گروه راک پوسی رایوت روسیه، از زندان آزاد شد. یکی از موکلای مدافع وی به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که او زندان را ترک کرده و به سمت مسکو به راه افتاده است. سال گذشته 3 تن از خوانندگان زن گروه راک پوسی رایت در اعتراض به سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد بزرگترین کلیسای مسکو شده و به اجرای آهنگ پرداختند. به دنبال این اقدام 2 تن از آنها محاکمه و هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. اما قانون عفو که اخیراً به دستور ولادیمیر پوتین از طرف دومای روسیه به تصویب رسید، شامل حال این 2 تن نیز شده است. در مسکو گفته می شود دومین خواننده گروه پوسی رایت هم قرار است آزاد شوند. و نیروی بین المللی کمک به امنیت افغانستان ایساف امروز اعلام کرد که یک سرباز این نیروی بین المللی در پی یک حمله در شرق افغانستان کشته شده است. به گزارش اسوسییتد پرس در بیانیه ایساف توضیح بیشتری داده نشده و اشاره‌ای به ملیت این سرباز نشده است. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز.